ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که فردا رئیس جمهور ترامپ با مشاورین خود در مورد استراتژی افغانستان صحبت می کند و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه استراتژی افغانستان و جنوب آسیا را مورد بررسی قرار می‌دهد. امروز مراسم ختم مسابقات والیبال جام خبرنگاران شهید در هرات برگزار می‌شود. وزارت خارجه آمریکا حزب المجاهدین را در فهرست گروه‌های تروریستی جا داد. تفسیر خبرها. آژانس خبررسانی رویترز از قول یک سخنگوی قصر سفید گزارش می‌دهد که رئیس جمهور آمریکا و معاون وی فردا جمعه با تیم امنیتی خود درباره استراتژی نو واشنگتن در افغانستان و جنوب آسیا بحث و گفتگو می‌کند. حکومت آمریکا در این اواخر روی استراتژی نو خود درباره جنگ در مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان که از مدت‌ها جاری است کار می‌کند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. یک سرباز آمریکایی در عملیات مشترک با نیروهای افغان در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش در شرق افغانستان کشته شده است. اردوی آمریکا با اعلام این خبر دیروز گفت که این سرباز در نتیجه جراحاتی که برداشته بود جان داد. اعلامیه اردوی آمریکا بدون تفصیل بیشتر گفت که نیروهای دیگر آمریکایی و افغان که در این عملیات زخمی گردیدند برای تداوی از محل رویداد انتقال داده شدند. قرار است امروز مراسم پایان مسابقات والیبال جام خبرنگاران شهید در هرات برگزار شود. در این مراسم که در جمنازیوم بزرگ هرات دایر می شود، قرار است مقامات محلی و مسئولان نهادهای ورزشی و مدنی اشتراک کنند. جیلانی فرهاد سخنگوی ولایت هرات به این مناسبت برای رادیو آزادی گفت:
در مسابقه نهایی همزمان با اینکه قهرمان این تورنمنت عینشه مشخص می شود در رقابت، ما با برندگان جوایز و کوپن‌های تجدید خواهیم کرد.
مسابقات جام والیبال خبرنگاران شهید یک ماه قبل با اشتراک 12 تیم در هرات آغاز شد. سربازان اردوی ملی در هلمند شب گذشته با یک حمله انتحاری مورد هدف قرار گرفتند. در این حمله کندک 6 لوای 3 قول اردوی 215 شاهین در گرشک توسط یک موتر زیر پوش هموی هدف قرار گرفته است. محمد سلیم رودی ولسوال گرشک بر رسانه‌ها گفت که در این حمله 3 سرباز زخمی شدند و میگوید که موتر مذکور قبل از رسیدن به هدف خود توسط نظامیان از بین برده شده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزارت خارجه آمریکا حزب المجاهدین را در فهرست گروه‌های تروریستی بین المللی ثبت کرد. در وبسایت وزارت خارجه آمریکا آمده است که با این اقدام تمام ثروت و ملکیت‌های این گروه منجمد شده و هیچ تبع آمریکایی نمی‌تواند با این گروه معامله مالی داشته باشد. این گروه که در سال 1989 در کشمیر تشکیل گردید، یک گروه از همه بیشتر تندرو می‌باشد که تحت رهبری محمد یوسف شاکویی فعالیت می‌کند. خود شاکویی قبلا در لیست تروریستان جا داده شده بود. حزب المجاهدین مسئولیت چندین حمله خونین را به عهده گرفته است. یکی از این حملات در ماه اپریل سال 2014 در ایالت جامو کشمیر هند صورت گرفت که 10 نفر در آن کشته شدند. عربستان سعودی روز چهارشنبه اظهار داشت سرحد این کشور را با قطر باز می کند و از آمدن زیارت کنندگان قطر برای مراسم حج امسال استقبال خواهد کرد. این اولین گام برای گرمی رابط بین دو کشور می باشد که اخیراً رابط آنها به سردی گرایدی بود. عربستان سعودی و اقتداد کشورهای دیگر عربی در ماه جون تمام رابط خود را با قطر قطع نموده و دوحه را متهم ساختند که از افراطگرایان حمایت می کند و با ایران نزدیک شده است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی در اعلامیه نوشته است که گذرگاه سرحدی سلوا برای اتباع قطر که می خواهند برای ادای مراسم حج به این کشور بروند باز می شود و زیارت کنندگان قطری می توانند بدون اجازه الکترونیکی از سرحد بگذرند. مهدی کروبی یکی از مخالفین سرشناس حکومت ایران که از 6 سال به این سو در حصر خانگی به سر می برد اعتصاب غذایی کرده است. پسر وی محمد تقی کروبی به رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی گفت که پدر 79 ساله وی سر صبح چهارشنبه غذا خوردن را متوقف ساخته چون او می خواهد که به جای حصر خانگی محاکمه شود.
از ابتدای هست روال نگهداری آقای کروبی قدری متفاوت بود. ایشون 3 سال در خانه امن وزارت اطلاعات نگهداری شد و از زمانی که به منزل شخصیشون بازگردونده شدن و هست در اونجا ادامه پیدا کرد، ماموران امنیتی درون منزل حضور دارن.
همسر آقای کروبی به وبسایت سهام نیوز که مربوط مخالفین است گفته است شوهر وی که فقط دوای بیماری قلب استفاده می کند توقع کدام محاکمه عادلانه را ندارد، ولی می خواهد که علنی باشد. محمد باقر لویدرسیز ایران در ملاقات با رئیس جمهور ترکیه و رهبران نظامی این کشور در انقره همکاری درباره نزاعی سوریه و مبارزه علیه تروریسم را مورد بررسی قرار داده است. ریاست جمهوری ترکیه گفت رئیس جمهور رجب طیب اردوغان از آقای باقر در قصر ریاست جمهوری استقبال کرد. یک روز قبل از ملاقات با رئیس جمهور، محمد باقر لویدرسیز ایران با نورالدین جانکلی وزیر دفاع ترکیه و همتای ترکیه خود خلوصی ملاقات‌های داشت. رسانه‌های ترکیه و ایران گفتند که از هنگام انقلاب اسلامی ایران در 36 سال گذشته این نخستین بار است که یک لویدرسیز ایران از ترکیه دیدن می‌کند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. پیشنهادات مختلف در مورد استراتژی آمریکا در قبال افغانستان فردا در کمپ دیوید بررسی می شوند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید برای تقویه قوای هوایی افغانستان تلاش ها جریان دارد.
یک بودجه خاصی را ایالات متحده آمریکا تخصیص دادن برای قوای هوایی که قوای هوایی را بسازند.
دیدبان شفافیت افغانستان خواهان اقدامات جدی علیه افراد دخیل در فساد اداری می باشد. یک رهبر مهم شیعه های عراق به عربستان سعودی و امارات متحده عرب سفر کرده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. هنرمند مشهور افغان آریانا سعید گفته است که علی‌رغم مخالفت محافظه‌کاران کنسرت روزشنبه خود را به مناسبت جشن استقلال افغانستان برگزار می‌کند. سازماندهندگان کمپاین نامم کجاست تاثیرگذاری این کمپاین را بر زندگی مردم افغانستان مثبت می‌خوانند. یک تن از آنها گفت
کمپاین ما خیلی سرگزار بود، با ما زنگ میزنن، مسیج میکنن، کسانی که حاضر نبودن نام از مادرشون، خواهرشون، برادران در صفحات فیسبوکشون خیلی راحت نوشته می‌کنن.
در نیمه دوم ساعت حقوق اساسی و بشری را داریم.
تعلیم تربیه عبارت از تغییر رشد و انکشافی است که در استعدادهای جسمی، اجتماعی، روانی، تحقیقی، فکری و فنی انسان به میان میآید.
و همچنان در امتداد لحظه ها را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، قصر سفید گفته است که رئیس جمهور دونالد ترامپ فردا در استراحتگاه کمپ دیوید با مشاورین امنیت ملی خود ملاقات کرده و درباره استراتژی کشورش در رابطه با افغانستان و جنوب آسیا صحبت میکند. نظر به گزارش ها در مورد این که چی باید شود، تیم کاری رئیس جمهور ترامپ نظریات مختلف دارند و رئیس جمهور ترامپ این سوال را مطرح کرده است که چرا آمریکا در طولانی ترین جنگ در تاریخ آن به پیروزی نرسیده و حالا وزارت دفاع آمریکا در جنگ 16 ساله علیه طالبان خواهان ارسال سربازان بیشتر می باشد. قماندانان قوای آمریکا در افغانستان می گویند با وجود حمایت چندین ساله آمریکا و ناتو، جنگ فعلی در افغانستان به حالت رکود در آمده و نه تنها طالبان بلکه گروه داعش هم به طور روزافزون در این کشور فعالیت می کنند. طالبان هم در هفته جاری در یک نامه سرگشاده عنوانی رئیس جمهور ترامپ نوشتند که تمام عساکر آمریکایی را از افغانستان خارج کنند، زیرا با گفته آنها حضور عساکر آمریکا در افغانستان سبب طولانی شدن این جنگ شده و مانع آشتی نیز می گردد. وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس در هفته جاری اظهار داشت درباره برنامه‌های مختلف برای افغانستان پیشنهادات را مورد بررسی قرار دادند، از جمله ارسال سربازان بیشتر به افغانستان، استفاده از قراردادی‌ها در این جنگ و حتی بیرون کردن کامل قوای آمریکا از این کشور. ماتیس گفته است تمام این گزینه‌ها روی میز رئیس جمهور است و اکنون او باید تصمیم بگیرد. هرچند رئیس جمهور ترامپ قبلا با قائمتی صلاحیت داده بود که در مورد تعداد سربازانی که به افغانستان میفرستد خودش تصمیم بگیرد، اما او از این صلاحیت تا حال استفاده نکرده است. انتظار می رفت که استراتژی نو اداره رئیس جمهور ترامپ در رابطه با افغانستان در نیمه ماه جولای اعلان شود، اما اکنون نیمه ماه آگوست است و این استراتژی هنوز هم نهایی نشده. نظر به گزارش ها، بعضی از مشاورین رئیس جمهور به شمول استراتژیست مهم وی استیو بانن طرفدار بیرون شدن قوای آمریکا از افغانستان می باشند و می خواهند بر عوض آنها قراردادی ها به افغانستان بروند تا از تلفات سربازان آمریکایی جلوگیری شود. وزیر دفاع آمریکا از رئیس جمهور ترامپ خواسته است که جنگ افغانستان را جز یک استراتژی وسیع در منطقه حساب کند و به طور خاص پاکستان را هم شامل آن بسازد، جایی که به گفته قماندانان آمریکایی مراکز افراطگرایان در آن می باشد و آنها از این کشور حملات را بر افغانستان طرح‌ریزی می کنند. فعلا 8400 سرباز آمریکا و در حدود 5000 سرباز دیگر متحدین ناتو در افغانستان مستقر می باشند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان می گوید کار جدی برای تجهیز نیروهای هوایی ادامه دارد و آمریکا بودجه خاصی را در این باره مد نظر گرفته است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در نشست خبری گفت خواست افغانستان این است که هلیکوپترهای آمریکایی جای هلیکوپترهای روسی را در افغانستان بگیرند. این در حالی است که واشنگتن تا پایان سال روان میلادی با سپردن 4 بال هلیکوپتر بلک هاک به افغانستان تعهد کرده است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید آمریکا تعهد کرده است که بر بنیاد طرح 4 ساله افغانستان به اندازه کافی هلیکوپترها را در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار می‌دهد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت که آمریکا برای تجهیز نیروهای امنیتی بودجه کافی را نیز در نظر گرفته است که بر بنیاد آن 4 بال هلیکوپتر بلک هاک را در اختیار افغانستان قرار می‌دهد. وی میگوید نیاز است تا هلیکوپترهای آمریکایی جای هلیکوپترهای روسی را برای نیروهای امنیتی بگیرد.
و یک بودجه خاص را ایالات متحده آمریکا تخصیص دادن برای قوای هوایی که قوای هوایی را بسازن. دینان در این جمله در این پلان 4 ساله یکی هم امی بلاک ها که هلیکوپتر هستن که با قوای هوایی ما میتن. و بالاخره جای امی هلیکوپترهای روسی را امی هلیکوپترهای بلاک ها میگیرن.
وزیری میگوید هدف این تلاش ها کمیاب بودن پرزجات هلیکوپترهای روسی، تقاضای زمان و آموزش نیروهای امنیتی افغان از سوی آمریکایی ها بوده است. نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر در حملات هوایی از هلیکوپترهای هندی، آمریکایی و شماره از هلیکوپترهای ME-27، ME-17 و ME-35 روسی کار می‌گیرند. در کنار این که نیروهای امنیتی افغان از سیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی در حمله‌های هوایی استفاده می‌کنند، به نوعی از هلیکوپترهای آمریکایی نیز دسترسی دارند. اما این نخستین بار است که این نیروها در حمله‌های هوایی از هلیکوپترهای بلک هاک کار خواهند گرفت و وزارت دفاع دسترسی به آن را برای نیروهای امنیتی مهم می‌خواند. پیش از این روسیه گفته است حاضر است که هلیکوپتر به افغانستان کمک کند. آنچه وزارت دفاع میگوید در صورت امکان این کمک را رد نخواهند کرد. با این همه عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امنیتی ولسی جرگه میگوید نیروهای امنیتی و کمک های نظامی نیاز جدی دارند و اینکه از سوی هر کشور باشد باید از آن استقبال گردد. آخوندزاده به رادیو آزادی گفت که جنگ کنونی افغانستان بیشتر نبرد جبهه‌ای است که نیروهای هوایی بیشتر در مهار آن می توانند نقش مهم داشته باشند و باید تجهیز شوند.
برای تو شرایط یعنی برنامه امنیتی ما سخت ترین ضرورت که داره او کمبوتی که داره او بخش هوایی است. معنی ما به طیاره صورت داریم که از اونها برنامه امنیتی ما می توانه که صحیح استفاده کنه در عملیات. آیا که ما در دست داریم او طیاره است که از طرف آمریکا داده شده که او صرف بر ترانسپورتیشن است. از اونها نمی توانه که در وقت عملیات در وقت جنگ از اونها استفاده کنه. معنی زیاد کمبوتی که برنامه امنیتی ما داره خصوصا وزارت دفاع او بخش هوایی است.
در آغاز سال روان میلادی مک مستر مشاور امنیتی ایالات متحده آمریکا حمایتش را از پلان انکشافی دفاعی و امنیتی افغانستان اعلام کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید حکومت این کشور باید بر ضد مفسدینی که از حمایت سیاسی به سطح بلند برخوردار هستند گام بردارد. سید اکرام افضلی رئیس این نهاد روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی از تلاش‌های حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد که در چند ماه گذشته انجام شده است ستایش کرد. تفصیل بیشتر موضوع را در گزارش از فرشته ندا می‌شنوید.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید با آنکه حکومت این کشور در چند ماه گذشته در راستای مبارزه با فساد پیشرفت‌هایی داشته اما کافی نیست. سید اکرام افضلی رئیس این نهاد روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت باید بر ضد مفسدینی که در سطح بلند حمایت سیاسی دارند اقدام کند.
حکومت افغانستان راهکاری را که در چند ماه گذشته در راستای مبارزه با فساد راه اندازی کرده واقعاً پیشرفت‌هایی داشته است، اما چنان که لازم است مبارزه علیه فساد به طور گسترده و غیر سیاسی باشد صورت نگرفته. اما امیدوار هستیم که حکومت افغانستان با مفسدینی که حمایت سیاسی دارند نیز برخورد قانونی نماید.
این در حال است که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری روز سه‌شنبه هفته جاری عبدالغفار داوی رئیس داوی گروپ و محمد اصغر قیاسی معاون وی را به اتهام جعل و فریبکاری هر یک را به 9 سال و 9 ماه قید تنفیذی محکوم کرد. در این حال دو معین پیشین وزارت ترانسپورت نیز به خاطر سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی، یکی آن به 5 سال زندان و دیگر آن به 6 ماه حبس و پرداخت $3,000 جریمه نقدی محکوم گردید. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در هفته جاری سردار محمد زازی رئیس پیشین زندان پلچرخی و 4 همکارش هر یک را به 3 سال زندان محکوم کرد. این مرکز چند قبل نیز عبدالرحمن سرجنگ قماندان امنیه پیشین هلمند و 2 جنرال و 3 دگروال وزارت دفاع را به خاطر سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای محکوم به حبس کرد. در این حال کمیسیون مبارزه با فساد ولسی جرگه میگوید ارگان‌های عدلی و قضایی باید به گونه مستقل قانون را بالای همه یکسان تطبیق نماید و وزرای پیشینی که در فساد دست داشتند نیز باید محاکمه شوند. چمنشاه اعتمادی یک تن از اعضای این کمیسیون به رادیو آزادی گفت
حکومت افغانستان اولا باید صلاحیت استقلالی که برای قوه قضاییه یا بخش عدلی و قضایی داده ایر در نظر بگیرد.
مقامات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری گفتند که به شمول مقامات بلند رتبه صد دوسیه که 50 ملکی است تحت تحقیق در این مرکز قرار دارد. از سوی هم دیدبان شفافیت افغانستان میگوید حکومت با تعهدی که کرده بود باید کمیسیون مستقل را به خاطر مبارزه با فساد ایجاد کند تا بتواند با تمام مفسدین به شمول افرادی که از حمایت سیاسی برخوردار هستند مبارزه جدی نماید. این در حالی است که چند قبل دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان تاکید کرده بود که حکومت این کشور باید به خاطر مبارزه با فساد در ادارات قضایی تلاش‌هایش را بیشتر نماید.
حملات طالبان مسلح بر ولسوالی‌های چاربولک و چمتال بلخ افزایش یافته و مردم شکایت دارند که طالبان آنان را به ترک ساحات مسکونیشان مجبور ساختند. شیرجان دورانی سخنگوی قماندانی امنیه بلخ با تایید این موضوع میگوید طالبان از مردم عشر و زکات جمع آوری میکنند و آنان را به زور از خانه هایشان بیرون میکنند. مجیب الرحمن حبیب‌زاده از مزار شریف گزارش میدهد.
ساکنان ولسوالی های چاربولک و چمتال ولایت بلخ از فعالیت مخالفین مسلح و افزایش تحرکات مسلحانه آنان خبر میدهند. آنان میگویند از 2 روز به این سو در حملات طالبان مسلح بر مناطق جویشیر، ششبیکال، زیگزیگ و مسجد سفید ولسوالی های چاربولک و چمتال افراد ملکی کشته و مجروح شدند. عتیق الله از ساکنان ولسوالی چاربولک میگویند
دعوت ورکړای و ټول خلکو ته تلیتا خپل ځان نه وباسه
محمد نجیب که در حمله امروز طالبان بر منطقه ششپیکال ولسوالی چهاربولک برادرش کشته شده است، به رادیو آزادی گفت دولت محلی بلخ توانایی مدیریت جنگ علیه طالبان را ندارد و هر روز مردم قربانی جنگ میشوند. و ای گفت که برادرش بر اثر برخورد مرمی یاوان بر منزلشان کشته شد و تا دولت برای انتقال وی به شفاخانه به آنان کمک نکرده است. و ای گفت برادر کشته شدهش متین نام داشت و 55 ساله بود.
طالبان طرف نه دشمن طرف نه اوان راغلی دی لگیده لی دی چه دیده پر سر که چره بانده و چره خالده و نور
شیرجان درانی سخنگوی پلیس بلخ حملات طالبان بر ساحات مختلف ولسوالی های چمتال و چهاربولک را تایید می کند و می گوید طالبان شب هنگام بر پوسته های پلیس محلی حمله آور می شوند و نیز مردم را مجبور به پرداخت پول و زکات می کنند. وی تاکید کرد که به دلیل فشار طالبان مردم ولسوالی چهاربولک ساحات مسکونی خود را ترک نموده و به دیگر مناطق بلخ فراری شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا فرشته نگاه مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
نشریه آمریکایی بریدبارت می نویسد اداره رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد اریک پرنس رئیس شرکت خصوصی اکادمی را مورد بررسی قرار می دهد. شرکت خصوصی اکادمی که در سابق به نام بلک واتر مشهور بود، پیشنهاد کرده که تمامی اساکر امریکایی از افغانستان بیرون شده و قراردادی های این شرکت به افغانستان فرستاده شوند. نشریه به نقل از پرنس نوشته که این پیشنهاد او از سوی برخی از مقام های امریکایی زیر غور قرار دارد و آنها نظرشان را در این مورد با رئیس جمهور دونالد ترامپ شریک خواهند ساخت. پرنس گفته است می خواهد چند شرکت محدود خصوصی را به افغانستان بفرستد و به گفته او در حال حاضر حدود 26,000 قراردادی خصوصی در افغانستان مستقرند که به 5,000 تن کاهش خواهد یافت و شمار اساکر امریکایی که اکنون حدود 9,000 به 2,000 تن خواهد رسید. به گفته پرنس این گونه جنگ افغانستان خصوصی شده و پایان خواهد یافت. واشنگتن تایمز یک روزنامه آمریکایی نیز در شماره اخیرش استراتژی آمریکا برای افغانستان را به بحث گرفته است. به نوشته این روزنامه اخیراً گزارش‌های نشر شده که رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد مشاور امنیت کشورش در مورد افغانستان را به تندی رد کرده است. استراتژی که تعهد شده بود تا پایان ماه جولای سال روان میلادی اعلام شود، تا کنون با تأخیر مواجه شده. در مورد این تأخیر واشنگتن تایمز به نقل از جیمز ماتس وزیر دفاع آمریکا نوشته که گفته است علت تأخیر این است که بالای این استراتژی به گونه جدی و دقیق کار جریان دارد. روزنامه اون اظهارات رئیس جمهور دونالد ترامپ را نشر کرده که گفته است پالیسی خارجی آمریکا بر اساس منافع ملی کشورش ایجاد می شود و آمریکا نمی خواهد که دشمنان خود را در بیرون از خاکش هدف قرار دهد. و باور روزنامه این همان پالیسی است که اکثر امریکایی ها در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال پیش از آن حمایت کردند و اکنون که قرار است وزیر دفاع امریکا استراتژی کشورش را برای افغانستان پیشنهاد کند، باید مطابق اصول پالیسی خارجی دونالد ترامپ باشد. واشنگتن تایمز در ادامه می نویسد نیاز است تا استراتژی نو امریکا برای افغانستان مطابق با موقعیت جغرافیایی آن کشور باشد و آن چالش ها را در نظر بگیرد که به خاطر آن مسئله افغانستان با ناکامی روبرو شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک رهبر شیعه های عراق اخیراً به عربستان سعودی و امارات متحده عرب سفر کرده و با مقام های این دو کشور صحبت کرده است. مقتدی الصدر که یک زمان تمایل به نزدیکی با ایران داشت، اکنون با کشورهای نزدیکی می کند که منتقد سرسخت ایرانند. فرشته نگاه در این باره گزارش دارد که با هم بشنویم.
یک روحانی با نفوذ شیعه عراق که یک دهه پیش به خاطر حمله عامیانش بالای نیروهای آمریکایی در آن کشور مورد انتقاد شدید قرار گرفت و به فکر برقراری روابط نزدیک با تهران بود، اکنون به دو کشور سنی نشین رقیب و منتقد ایران سفر کرده است. سفر مقتدی الصدر به عربستان سعودی و امارات متحده عرب نشان می‌دهد که این دو کشور خواهان محدود ساختن نفوذ ایران در شرق میانند. نشر تصاویر مقتدی الصدر با رهبران کشورهای عربی باعث گمانه‌زنی ها در ایران شد. روزنامه کیهان ایران با واکنش تند در مورد سفر مقتدی الصدر به عربستان سعودی و امارات متحده عرب نوشت که چرا او خود را به خانواده سلطنتی عربستان سعودی فروخت. روزنامه کیهان هشدار داد که اگر مقتدی الصدر به این مسیر ادامه دهد، محبوبیت او از بین رفته و به یک فرد منزوی شده مبدل خواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است چون این انتقاد شدید از سوی ایران پس از سال 2003 میلادی، زمانی که آمریکا بالای عراق حمله کرد، اصلا قابل تصور هم نبود. شیعه ها در عراق اکثریتند و همچنان در همسایگی آن ایران از 1979 میلادی به این سو حکومت آن کشور تحت نظارت روحانیون شیعه قرار دارد. مقتدی الصدر به تاریخ 30 جولای به عربستان سعودی رفت و با محمد بن سلمان ولی در عربستان سعودی ملاقات کرد. خبرگزاری دولتی عربستان با نشر یک تصویر محمد بن سلمان در کنار این روحانی شیعه گزارش داد که در ملاقات میان آنها روی روابط بین سعودی و عراق بحث گفتگو شده است. مقتدی الصدر به روز یکشنبه با شیخ محمد بن زاید النهیان، شاهزاده قدرتمند ابودبی و سایر مقام‌های دیگر ملاقات کرد. انور قرقاش وزیر خارجه امارات متحده عرب پس از دیدار با مقتدی الصدر گفت این بخش از تلاش‌ها برای ایجاد پل بین کشورهای عرب و عراق است. دفتر مقتدی الصدر به روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفت پس از سفر به عربستان سعودی و امارات متحده عرب تا یک سفر رسمی دیگر به مصر خواهد رفت. آگاهان به این باورند که این سفرهای آقای صدر از فاصله گرفتن و از ایران و تمایل او به نزدیکی با همسایگان عرب را نشان می دهد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
یکی از مشهورترین هنرمندان زن در افغانستان وعده نموده که علی‌رغم مخالفت محافظه‌کاران در کنسرت روز شنبه آینده که به مناسبت استرداد استقلال کشور دایر می شود آوازخوانی خواهد کرد. آریانا سعید می گوید اوائید این کنسرت را به بیجا شدگان جنگ های اخیر کمک می کند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
این صدای آوازخوان مشهور آریانا سعید است که با گروه هنری خود برای کنسرت روز شنبه آمادگی می‌کند. او که با صدای مشخص، ادا و لباس خود روی استیج مشهور است، گفته است که به خاطر جمع‌آوری کمک به بیجا شدگان داخلی در این کنسرت که به مناسبت سالروز استقلال افغانستان برگزار می‌شود، اشتراک می‌کند. جای برگزاری این کنسرت به دلایل امنیتی هنوز اعلان نشده است. آریانا سعید از طریق تلفن به رسانه تامسون رویترز فاوندیشن گفته است که من بدون در نظر داشته کدام عواقب در این کنسرت اشتراک میکنم. او گفته است که ما تا کنون 4000 تیکت فروخته ایم و از این معلوم میشود که مردم موسیقی، رقص و شاد بودن را چقدر دوست دارند. آریانا سعید گفته است که پول این کنسرت را به بیجا شدگان حمله اخیر شورشیان بر قریه میرزا اولنگ سرپل کمک میکند. در این حمله 62 نفر کشته شدند. او در یک پیام ویدیویی در صفحه فیسبوک خود می‌پرسد که مردم افغانستان چرا در جشن استقلال خود نباید شاد باشند و هنر و موسیقی نداشته باشند.
دیگه مملکتان اسلامی هستند، مسلمان هستند، ولی موسیقی دارند، هنرمند دارند، تلویزیون دارند، خوشی و لبخند خود هم میکنند، میلی خود هم میکنند، جشن استقلال خود هم میگیرند. ما چرا نگیریم؟
اما عطاءالله فیضانی، یک عضو شورای ولایتی کابل، با تامسون رویترز فاوندیشن از طریق تلفن گفته است که ما با چنین رقص‌ها و اعمال کفرآمیز در جامعه خود اجازه نمی‌دهیم. ولی علاقمندان آریانا سعید مصممند که با وجود خطرها در این کنسرت اشتراک کنند. یک تن از کاربران فیسبوک به نام بهار سهیلی نوشته است که جلوگیری از کنسرت آریانا سعید حمله بر هویت همه زنان و آزادی می باشد. او می افزاید که ما اجازه نمی دهیم که این کار صورت گیرد و من به این کنسرت خواهم رفت. آریانا سعید که علاقمندان و مخالفان زیاد دارد، در سالهای اخیر فعالیت‌های چشمگیر در عرصه موسیقی و هنر آوازخوانی در افغانستان داشته و لقب کیم قرداشیان افغانستان را کسب کرده است. کیم قرداشیان ارمنی الاصل یک مدل و هنرپیشه مشهور امریکاست. آریانا سعید یکی از داوران مسابقه اخیر ستاره افغان در کابل نیز بود. جشن روز شنبه استقلال بخصوص برای زنان افغانستان مهم است، چون پادشاه اصلاح طلب غازی امان الله خان محصل آن پنداشته می شود. او ضمن تلاش‌های دیگر اصلاحی خود برای تعلیم زنان و مشارکت اجتماعی آنها تلاش‌های چشمگیری داشت. آریانا سعید گفته است که افغانستان مشکلات زیادی دارد که باید حل شود. صدای من پیام صلح را به مردم می‌رساند و یک شعاعی از نور امیدواری برای دختران این وطن است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه از رادیو آزادی. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. قصر سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا و معاون وی فردا جمعه با تیم امنیتی خود درباره استراتژی نو واشنگتن در قبال افغانستان و جنوب آسیا بحث و گفتگو میکند. یک سرباز آمریکایی در عملیات مشترک با نیروهای افغان در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش در شرق افغانستان کشته شده است. امروز مراسم پایان مسابقات والیبال جام خبرنگاران شهید در هرات برگزار می شود. سربازان اردوی ملی در همان شب گذشته با یک حمله انتحاری مورد هدف قرار گرفتند. محمد سلیم رودی ولسوال گرشک بر رسانه‌ها گفت که در این حمله 3 سرباز زخمی شدند. وزارت خارجه آمریکا حزب المجاهدین را در فهرست گروه‌های تروریست بین‌المللی ثبت کرد. این گروه که در سال 1989 در کشمیر تشکیل گردید، یک گروه از همه بیشتر تندرو می باشد که تحت رهبری محمد یوسف شاکویی فعالیت می‌کند. عربستان سعودی روز چهارشنبه اصرار داشت سرحد این کشور را با قطر باز می‌کند و از آمدن زیارت کنندگان قطر برای مراسم حج امسال استقبال خواهد کرد. مهدی کروبی، یکی از مخالفین سرشناس حکومت ایران که از 6 سال به این سو در حصر خانگی به سر می‌برد، اعتصاب غذایی اعلان کرده است. و محمد باقر لوی دریستیز ایران در ملاقات با رئیس جمهور ترکیه و رهبران نظامی این کشور در انقره همکاری درباره نزاعی سوریه و مبارزه علیه تروریسم را مورد بررسی قرار داده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر میشوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. سربیا به خانواده یک طفل 10 ساله افغان که به خاطر رسامی فوق‌العاده خود لقب پیکاسوی کوچک را کسب کرده است، تابعیت این کشور را پیشنهاد کرد. پیکاسو از اسپانیا مهمترین رسام قرن 20 پنداشته می شود. نام فرهاد نوری به خاطر رسامی و عکاسی کم نظیر و در این اواخر در سرخط اخبار رسانه‌ها در سربیا قرار گرفته است. سلطان محمد سرور در این مورد جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می‌کند. الکساندر ووچیچ رئیس جمهور سربیا بعد از ملاقات دیروز با فرهاد نوری و 4 عضو خانواده او در بلگراد به همه آنها تابعیت این کشور را پیشنهاد کرد. رئیس جمهور ووچیچ به فرهاد نوری یک بورس درسی هم وعده داد تا استعداد خود در رسامی را انکشاف دهد. به پدر وی هم وظیفه وعده داده شد. فرهاد نوری و خانواده وی از 8 ماه به این سو در یک کمپ پناهجویان در نزدیکی بلگراد زندگی می کنند. رسامی شگفت‌انگیز وی و از این جمله تصویر انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی، رسام سوریالیست سلوادور دالی و دیگران او را ستاره رسانه‌های محلی ساخت. او برای جمع‌آوری کمک به اطفال مبتلا به سرطان در سربیا هفته گذشته یک نمایشگاه رسامی و عکاسی خود را در بلگراد دایر کرد. خانواده وی ضمن یک موج بزرگ پناهجویان که در سالهای اخیر به امید یک زندگی بهتر در اروپای غربی وارد سربیا شدند، به این کشور آمد، ولی بعد از اینکه مسیر بالکان به سوی غرب سال گذشته مسدود شد، در بلگراد گیر ماندند. پدر فرهاد نوری گفته بود که آنها قصد داشتند به سوی سوئیس بروند و در آنجا زندگی اختیار کنند. رئیس جمهور سربیا در خطاب به خانواده نوری گفت: ما مثل سوئیس ثروتمند نیستیم، ولی شما بلگراد را یک شهر زیبا خواهید یافت. اگر شما می خواهید اینجا بمانید، ما به شما حق تابعیت می دهیم. او افزود که پالیسی ما پالیسی دوستی مخلصانه، همبستگی و دوست داشتن پناهجویان و کسانی است که برای آینده امیدوارند.
خانواده نوری نگفت که این پیشنهاد رئیس جمهور سربیا را میپذیرند یا رد میکنند. استعداد فرهاد نوری نخستین بار در یک کارگاه رسامی که از سوی انجمنهای امدادرسان محلی در بلگراد دایر شده بود کشف شد. یک سازمان امدادرسان به نام نهاد پناهجویان گفت که فرهاد نوری از سوی این سازمان به یک مکتب هنر و کارگاه عکاسی فرستاده شد تا استعداد خود را بیشتر انکشاف دهد.
سازمان دهندگان کمپاین نامم کجاست تاثیرگذاری این کمپاین بر زندگی افغانها را مثبت ارزیابی میکند. آنان این مسئله را روز چهارشنبه در نخستین نشست دستاوردهای این کمپاین در کابل بیان کردند. سهل لیوال جزئیات بیشتر دارد.
نامم کجاست شعاری است که از چند بدین سو شماری از فعالان زن با راه‌اندازی یک کمپاین از طریق شبکه‌های اجتماعی به هدف برجسته ساختن هویت زنان به کار می‌برند. سازمان دهندگان این کمپاین در نخستین نشست دستاوردهای کمپاین نامم کجاست روز چهارشنبه در کابل گفتند این کمپاین توانسته در زندگی افغان‌ها نقش مثبت بر جا بگذارد. تهمینه رشیق یکی از سازمان دهندگان کمپاین نامم کجاست در حاشیه این نشست به رادیو آزادی گفت که شماری از افراد با آنان تماس گرفته و از کمپاینشان حمایت کردند.
کمپاین ما خیلی اثرگذار بوده در زندگیش مردم، در زندگی روزمریشان خیلی تغییرات آمده. مثلا با ما زنگ میزنن، مسیج میکنن، کسانی که تازه نبودن نام از مادرشان، خواهرشان ببرن آن صفحات فیسبوکشان خیلی راحت نوشته میکنن که نام مادر مایی است، نام خواهر مایی است.
کمپاین نامم کجاست حدود 1.5 ماه قبل از طریق شبکه‌های اجتماعی به هدف واضح ساختن هویت زنان افغان آغاز شد. سازمان دهندگان این کمپاین تاکید کردند که زنان باید به نامشان یاد شوند و در تلاشند تا پس از این مردان یادآوری نام مادران، خواهران و دختران خانواده‌شان را ننگ نپندارند. گفته می‌شود شمار زیاد از اقشار مختلف جامعه به کمپاین نامم کجاست پیوستند. پیش از این در افغانستان معمول بوده است که زنان و دختران به نام پدران، برادران، همسران و پسرانشان یاد شوند و حتی اکثرا نام زنان در کارت‌های دعوت مراسم عروسی و فاتحه ذکر نمی‌شود. به گفته برخی افغان‌ها گویا گرفتن نام زنان خانواده در برابر بیگانه‌ها شرم پنداشته می‌شود. در این میان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که در این نشست حضور داشت، نقش راه‌اندازی کمپاین نامم کجاست را در برجسته ساختن هویت زنان افغان مؤثر خواند.
این سلسله از نهضت امانی آغاز شده. سالها پیش زمانی که ملکه ثریا در کنار شوهرش شاه امان الله ایستاده شد، هویت زنان در کنار هویت مردان تثبیت شد. من از جناب وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به تمام زنان افغان اطمینان میدهم که ما برای کامیاب شدن نهضت امانی با شما هستیم.
شادخت اندیا دختر شاه امان الله خان که یکی از اشتراک کننده های نخستین نشست دستاوردهای کمپاین نامم کجاست بود، با حمایت از این کمپاین خواست تا مبارزه برای تامین حقوق زنان ادامه یابد.
نام ما اندیا است، دختر شاه امان الله خان غازی و ملکه ثریا هستم. پدرم و مادرم همیشه کوشش داشتن که پسر و دختر باسواد شوند. میل دارم که برای دخترها و خانما افغانستان همون نمونه بگیرن از مادر عزیزم.
سازمان دهندگان کمپاین نامم کجاست میخواهند از این طریق پس از این گرفتن نام زنان شرم نبوده و جزء هویتشان باشد. آنان تاکید میکنند که زنان افغان میخواهند به نام خودشان یاد شوند.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه استدیو پیک رادیو آزادی به زبان دری از ساعت 1 تا 2 امروز به نشر می‌رسد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. حالا 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا لحظات بعد برنامه در امتداد لحظه ها را می شنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن شمیلا جاوید با برنامه حقوق اساسی و بشری با شماست.
حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم میکنم شنونده های عزیز. امید است که اوقات خوش داشته باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید تقدیم میگردد. در این برنامه در مورد حق تعلیم و تربیه بحث میشود و مهمان ما در این برنامه شفیقه سپر، عامل نظارت و حمایت از حقوق زنان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم سپر، به استدیو رادیو زادی خوش آمدید. در آغاز اگر یک تعریفی از شما در مورد حق تعلیم داشته باشیم خوش میشیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی. تعلیم تربیه عبارت از تغییر رشد و انکشافی است که در استعدادهای جسمی، اجتماعی، روانی، تحقیقی، فکری و فنی انسان به میان میآید که بروی از نمی مسائل هست که همیشه دولت‌ها تلاش می نمایند که دسترسی به حق تعلیم تربیه را زمینه ساز باشند و برای افراد اجتماع بخصوص اطفال و نوجوانانی که در شروع یا در ابتدا می خواهند که از این حق مستفید شوند تلاش صورت می گیرد که در سطح کشور و در سطح جهان زمینه فراگیری یا آموزش تعلیم تربیه برایشان فراهم ساخته شود.
بسیار عالی. خب خانم سپر، حق تعلیم و تربیه در قوانین ملی و بین المللی چگونه آمده؟
تشکر. در رابطه با حق تعلیم تربیه حقوق در نظر گرفته شده و در ضمنش در اسناد بین المللی هم در نظر گرفته شده که در اسناد ملی در ماده 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان که در 1382 نافذ شد چنین آمده که تعلیم و تربیه حق تمام اتباع کشور است و تا درجه لسانس در مؤسسات تعلیمی و دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین می‌گردد و همچنان به همین منظور دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان تامین تعلیمات متوسطه اجباری پروگرام های مؤثر طرح و تطبیق کنند. در ماده 44 قانون اساسی آمده که به صورت ویژه تعلیم و تربیه زنان مطابق با این اصل دولت مکلف است تا برنامه های مؤثر را به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم و تربیه زنان طرح و تطبیق کند. در رابطه با معاهدات بین‌المللی اگر ما صحبت بکنیم که از جمله امی استنس دیولپ گول یا اهداف توسعه پایدار هم در رابطه با حق تعلیم تربیه یا آموزش با کیفیت هم جزی از اهداف از اینمی توسعه پایدار هست که دولت ها مکلف است باید است که در عرصه تعلیم تربیه کارها یا فعالیت های با کیفیت را داشته باشند. و در ضمنش در رابطه با حق تعلیم تربیه در کنوانسیون حقوق طفل هم یک تأکیدی صورت گرفته که یعنی حق تعلیم و تربیه برای تمام اطفال الزامی هست و لازمی هست که باید از زمینه فراهم شود.
میشه شما از عمده‌ترین موانع و مشکلات یادآوری کنین، خصوصا قسمی که شما پیشتر گفتین در شهرها تا جای بله. این مشکلات حل است، در قرا قصبات نقاط دوردست میشه از موانع مشکلات شما یاد کنین؟
یکی خب مشکل عمده و حساسی که در سطح کشور وجود داره مشکل امنیت است. آنها نمیتونند که مسئولیت داشته باشند در مسیر راه ها، مسئولیت راه ندارند، مسئولیت اجتماع در اجتماع مسئولیت ندارند که نمیتونند از حق تعلیم تربیشان برخوردار شوند. و دیگر در نقاط دوردست کشور اگر ما در رابطه به حق تعلیم تربیه بحث بکنیم میبینیم که مشکل عمده و اساسیشان دخترانی هستند که تا صنف 6 بالاتر نمیتونند که به حق تعلیم تربیشان دسترسی داشته باشند. و دیگری که اکثرا دیده میشه که استادانی که در مکاتب درس میتن در لیسه ها هستن اونا از طبقه ذکور هستن. نظر به این که سنتی بودن جامعه اکثرا فامیلا اجازه نمیده که دخترایشان بعد مکتب در نزد مردا درس بخوانن و مخصوصا بچه های جوان یا استادای جوانی که از صنف 12 فارغ شدن یا 14 فارغ شدن دوباره رفتن به منطقه شان تدریس میکنن و فامیلا حساسیت نشان میتن و اجازه نمیدن که دخترایشان به مکتب درس بخوانن. و یک مشکل عمده دیگه که وجود داره بودن اشتغالزایی یا زمینه کار برای قشر جوانان هستند، مخصوصا در نقاط دوردست اگر ما مد نظر بگیریم اکثرا هستن که لسانس هستن حتی به شکل ماستر هست متاسفانه بیکار هستن، باز هم رفتن به امو شغل که در منطقه شان وجود دارن مانند زراعت هست، دامگری و این مسائل. از این لحاظ علاقه مردم به آموزش و تعلیم و تربیه کمتر میشه. از این لحاظ چالش های عمده و اساسی که تا جایی که بررسی هایی که صورت میگیره در نقاط دور دست کشور زمینیش میسر نیست.
بله.
ما پیشنهاد میکنم بر خانواده های محترم که تلاش بکنن که زمینه را برای اولادهایشان فراهم بسازن تا جایی که امکانات دارن. یکی خو زمینه را دولت باید فراهم بسازه و اینمی عرف و عنانات ناپسندی که در بین خانواده ها وجود داره امیدوار هستم که این دیدگاهشان برطرف شوه. میتونن که در عرصه های مختلف در اجتماع بتونن ناکار فعالیت خود انجام بدن.
بله.
و دیگه که یک مادر خوب یک مدیر خوب در خانواده باشه. بله. بالاخره
کمیسیون مستقل حقوق بشر چی فعالیت هایی داشته در عرصه تعلیم و تربیت در افغانستان؟ آیا نظارت داشته؟
تشکر. ترویج مسائل حقوق بشری، نظارت و حمایت جزی از اهداف کاری کمیسیون هست.
بله.
و ما مطابق به پلان استراتژیکی که داریم و مطابق به اهداف کاری و برنامه عمل، برنامه های بسیار خوبی در راستای نظارت از مکاتب، نظارت از محلات سلب آزادی، نظارت از پرورشگاه ها، نظارت از مراکز اصلاح و تربیت که اطفال در وجود نگهداری میشه و پرورشگاه ها و کودکستان ها جزی از اهداف کاری کمیسیون هست. و همچنان در رابطه با ترویج مسائل حقوق بشری، در رابطه با حق تعلیم تربیت برنامه های متعددی چون ورکشاپ ها، جلسات یا گویدهی، تدبیر یا ثبت مصاحبه ها با میدیا، انواع مختلف میدیاها صوتی، تصویری و چاپی برنامه های مختلف را دارن. و دیگه ای که در رابطه با نظارت از مکاتب، در رابطه با حق دسترسی اطفال به شکل درست و منظمش و با کیفیت از مکاتب نظارت دارن. و ای که و همچنان همکاری در رابطه با نصاب تعلیمی که قبلا در کتاب ها حتما شما متوجه شده بودین که در دورانی که مشکلات امنیتی هم وجود داشت و دورانی بود که در نصاب تعلیمی آنقدر وسیع و گسترده نبود، یک تفنگ جمع یک تفنگ مساوی به دو تفنگ بود. اما با مداخله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نهادهای همکار حالا میبینیم که این شیوه کاملا تغییر کرده در نصاب تعلیمی در رابطه با تشویق به فراگیری مسائل حقوق بشری زمینه ها فراهم شده. حالا ما میبینیم که یک قلم جمع یک قلم مساوی به دو قلم میشه یا موضوعات حقوق بشری در نصاب تعلیمی جایگزین شده، در رابطه با حق مادر صحبت میشه، در رابطه با حق پدر صحبت میشه، در رابطه با صلح صحبت میشه بیشتر.
خب یک نکته دیگه هم دیاد محمد که قبلا در مکاتب لتکوب بود، شاگردان از طرف استادانشان لتکوب میشدن. آیا شما قسمی که بررسی کردین گفتین کدام آمار آل هم است؟ اکنون جریان داره لتکوب چطور؟
نظر به نظارت هایی که از طریق کمیسیون صورت میگیره، ما میبینیم که این آمارها خیلی کاهش پیدا کرده و در مکاتب مخصوصا وقتی که ما نظارت میکنیم، قبلا که در دست ملازم مکتب بود یا یک استاد مکتب چوب دروازه من بود.
بله بله.
یا کیبل بود. یا لاین بود یا به هر شکلی که بوده، یک چیز تهدیدآمیز دستشان بود که شاگردای مکتب از او باید از حراس بکنن و به حرف از اینا گوش بدن.
بله.
با نظارت های دوامداری که از طریق کمیسیون صورت گرفته، خوشبختانه که این مسائل کاهش پیدا کرده. ما نمیگیم که هیچ نیست، اما کاهش پیدا کرده. فعلا دیگه قسم خشونت های فیزیکی وجود نداره. در عوض از این از الفاظ بسیار خوب و محبت آمیز یا به اسلام مؤدبانه استفاده میشه، چون عرق فرهنگی را که ما ترویج بتیم، طبیعی است که طفلا از اطفال از تربیه هم کسبی است، اونا به مو سوق میکنن. از لحاظ همین نظارت هایی که در صورت گرفته، ما تلاش کردیم که با استادای محترم، هر چند که استادان خیلی محترم هستن، ما برشان سخت احترام داریم، برشان بیشتر پیشنهاد میشه که از الفاظ محبت آمیز صحبت شوه و اونا تشویق شوه تا هم به درس علاقه بگیره، هم بر تایم یازیریشان یا به در مسائل مختلفی که از طریق مکاتب برشان ترویج میشه و اونا علاقه مند شوند.
بسیار زیاد تشکر خانم سپر از توضیحات و معلومات همه جانبه شما.
سلامت باشین. تشکر.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد
تا
چاق زرنگار که به زر گلکاری شده.
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 میخرید نداره.
این سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، خوشیتان آرزوی ماست. گاهی کباب دو پیازه را به عنوان مراسم عقیقه خورده اید یا موی سر طفل را به منظور عقیقه تراشیده اید؟ در این برنامه درباره این که عقیقه چیست و رواج نظر اطفال نظری چی شرایط دارد و چگونه است مطلب را تقدیم می کنیم. با ما باشید. شنونده های عزیز، ممکن است شما بارها کباب را به نام دو پیازه صرف کرده باشید، اما در این مطلب می خواهیم توضیح بدهیم که در مناطق دو پیازه را نظر هم می دهند. در گذشته ها این کباب را برای محافل خاصی تهیه می کردند. مثلا اگر کسی صاحب پسر می شد، در هفته اول تولد فرزند یک رأس گوسفند را به نام نظر عقیقه ذبح کرده محفل ترتیب می دادند و اقارب خود را به آن دعوت می کردند. در این دعوت مجلس ساز و سرود و پایکوبی را نیز برپا می نمودند. لازم به ذکر است که برخی عقیقه را تنها مختص به فرزندان پسر نمی دانند و برای تمامی فرزندان این رسم را به جا می آورند. نورالله کوثر عالم دین و عضو اکادمی علوم افغانستان می گوید عقیقه سنت است و ریشه دینی دارد، برای فرزند دختر و پسر با کم تفاوت اجرا می شود.
موضوع عقیقه موضوع سنت ابراهیمی است. عقیقه به عنوان یک سنت باقی است. حالان مردم های مذهبی رسم عقیده عقیقه در بین خود دارند. عقیقه آزادی را میگه. در بین عرب ها معمولی بود که یک حیوان میخواستند به شعائر حج روان کنند، بازور کوهانش را زخم میکردند، کمک خونی ازور که میبرامد، هر کس که امو آثار خونه میدید میگه عقیقه. حقیقه تمام حیوان جایز است، ولی سنت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ای بود که در پسر دو رأس گوسفند را و در دختر یک رأس گوسفند ذبیحه می شد. حکمتش دی بود، دختر با دو رحمت تولد می شه به خانه پدر می آید، پسر یک رحمت را با خود می آره. دو حیوان ذبحه می شه که هر کدامش به جای یک رحمت کار بده سه رحمت شود. حقیقه اصلا عبادت است، خون ریختنش دیگه یک فروختیش نمی تانه، دیگه هر نوع استفاده است پیش کرده می تانم، خودش هم دیگه می تانه که با هر نوع به نوع میمونی به نوع نظر به هر نوعی که گوشت و شوربا از ایره و محصولات از ایره تقسیم میکنه او شریعت ممانعت ندارد.
گفته می شود عقیقه در جامعه عرب تا اکنون هم رواج دارد و در جامعه افغانی از آنها داخل شده و به قسم نظر اجرا می شود که برخی ها به این باورند که مادر طفل از گوشت عقیقه نخورد. مگر آقای کوثر این پندار را رد نموده در مورد گوشت عقیقه می گوید
ذبیحه قسم گشته شوه که استخوانای از او نشکنه و از مفاصل جدا شوه و یا متفاول است که خداوند نمی طفل را مقسم سالم نگاه داشته باشه، یعنی از بند جدا شوه استخوانایش نشکنه، پدرم خورده میتانه، مادرم خورده میتانه، هم اقارب خورده میتانه. اما طریقیش از بعد از اینکه عقیقه صورت گرفت سر طفل هم دختر یا پسر در روز هفتم یا روز چهاردهمش تراشیده شوه و باز بندازی وزن موی امی طفل نقره خیرات شوه. معمولا اندمیر روزای 300 افغانی میشم که او را باید خیرات بده به فقرا و مساکین.
از جمله کارهایی که در مراسم عقیقه انجام میدهند تراشیدن موی کودک است که برایش عقیقه نظر کردند. به این ترتیب موی بچه را میتراشیدند و در بعض مواقع تنها کاکل در جلو سرش باقی میگذاشتند و بعد حیوان عقیقه را میکشتند. محموده کارمند یکی از دوایر دولتی میگوید برخی نوزادانی که حصه از موی سرشان بلند است آن طفل نوزاد را نظری میگویند.
درباره نظر عقیقه باید بگویم که اصلا طفل که تولد میشه او یکی از نشانه هایی میداشته باشه، مثلا سر طفل مویی که است او یک کمتر از نصف انگشت دیده میشه که موی استاده میباشه و به مرور زمان وقت طفل نشونما میکنه موی دراز شده میره. وقتی که مادر متوجه از این میشه چون میفهمه که طفلش نظریست عموم قسمت موی از را چوتی میکنن تا 7 سال. 7 سال از یک گذشت، بعد از او به مو زیارت که نظر گرفتن پیش از یک گوسفند ذبح کنن میرن و موی طفل قطع میکنن و بعد از او یک دستمال بر قرآن کریم یا بر مو جایی که مقدس است دستمال میخرن و هوار میکنن روش و بعد از او یک گوسفند ذبح میکنن، گوشت گوسفند میگیرن، از او دو پیازه پخته میکنن که اقارب نزدیک خواهد دعوت میکنن، بعد از او به خود طفل هم میتن. سابق میگفتن نی باید به طفل دادن نشه، ولی حالا به طفل میتن چون یک خوشی برش میگیرن. وقت مویش قطع کردن او را زیر یک درخت دفن میکنن.
غوتای خاوری عضو اکادمی علوم افغانستان میگوید اجرای مراسم عقیقه جنبه فولکلوری دارد و مراسم عقیقه نظر به اقتصاد مالی مردم ارتباط دارد.
هر کسی که توان مالی داره و خداوند فرزند نصیبی از او کنه باید گوسفند کشته شوه. کنم روی عقیقه میگن و تا جایی که معلومات دارم از خریجات افغانستان اکثرا مادرایی که صاحب فرزند نمیشن و یا فرزند خانشان پسر تولد میشه و بعد از مدت پس او طفل وفات میکنه، بعد از مدت که خانش یک پسر پیدا میشه و او را خداوند عمر میده، یک قسمت از موی از طفل اینا به عنوان نظر میمانند و اینمی موی تا به 7 سالگی میباشه و بعضن روی یک چوتیگک میکنن، بعد از 7 سالگی باز یک گوسفند میکشن یا یک نظر خیرات میکنن و موی از رو تراش میکنن. منتها ما دیدیم از اقارب خود، از بعض دوستای خود دیدیم که اینم تو یک طفل داشتن که بیایش چوتی کردن و بعد از 7 سالگی وقتی که موی از رو تراش میکنن یک تعداد خانما را خواستن و بازم او دلاک محل خواستن موی از رو تراش کردن و مو نظر پخته کردن، خانما را به خانه خواستن.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
در عقیقه معمولاً کباب دو پیازه مروج است و خصوصیات دیگری که کباب عقیقه در سابق داشت این بود که بعد از پخته شدن گوشت گوسفند تمام استخوان‌های گوشت را جدا کرده و به خلیطه ثانی می‌انداختند و آن را زیر خاک می‌کردند، زیرا عقیده داشتند که با اجرای نذر عقیقه طفلشان از اجل‌های معلق محفوظ می‌ماند. اقارب نزدیک کودک از گوشت نذر نمی‌خوردند، اما رفته رفته با گذشت زمان این عقاید از بین رفت. ولی اکنون هم در بعض جاها نذر عقیقه یا دو پیازه رواج دارد. امروزه در اکثر دعوت‌ها از این کباب خوشمزه استفاده می‌کنند. اسدالله باشندی شهر کابل در مورد انانات این نذر می‌گوید:
نظر حقیقه قسم است که از دوستان اقارب خود جمع میکنن، مثل یک میله واری میگیرن، وقتی که مویش تا قطع میکنن تا 7 سالگی نگاه میکنن و در 7 سالگی باز هم مثل نظر حقیقه واری امطور باز هم یک نظر میگیرن، مویش یک جای پاک خوب دفن میکنن.
حقیقه در بعضی از نقاط افغانستان با همان شدت روزگاران گذشته برگزار میشود و به خصوص روستایان این مراسم را مطابق با همان شیوه های مرسوم گذشته برگزار می کنند. کیفیت برگزاری این مراسم در شهرهای مختلف متفاوت است. مثلا در بعضی از نقاط مردم جشن عقیقه را تا پیش از 10 سالگی برای فرزندان خود می گیرند و در برخی مناطق دیگر بلا فاصله بعد از تولد نوزاد این جشن برپا می شود، به خصوص در بین اقوام ازبیک در شمال افغانستان. فریما باشنده شهر کابل میگوید:
امی نظر دو پیازه یا عقیقه که میگن امی یک نظر است که از بیبی ما بر ما شما مونده، باز امی نظر دو پیازه رو پخته میکنن، دوستا رو جمع میکنن. من خود پیش خداوند بسیار عذر نیاز کرده بودم، خداوند من یک تفلک بده، باز تفلک من در فروزگی امی نظر دادم.
عنایت الله باشنده دارالامان کابل میگوید که فعلا عقیقه در کدام مناطق افغانستان رواج است؟
نظر حقیقه یا دو پیازه تقریبا در تمام افغانستان رایج داره، خصوصا در صفات شمال افغانستان، منطقه بدخشان و قندوز و میمنه و مزار شریف و همچنان در خود کابل هم رایج داره. در بعض مناطق کابل هم همین نظر حقیقه را مردم بهش عقیده دارن و را پیش میبرن.
باید گفت اجرای مراسم عقیقه یک نوع شکرگزاری از حضرت حق برای نعمت صاحب فرزند شدن است.
اگر بر پایی این مراسم به نظر شما جالب آمده و به یاد نمی آورید که خانواده تان چون این مراسم برای شما برگزار نکرده باشند، می توانید در هر سنی که هستید برای خود دو پیازه از عقیقه بپزید و همسایه ها و دوستان را مهمان کنید. و شاید هم این رسم دلیل برای شکم پرستان باشد که تا الحال ادامه دارد و چون سایر انانات متروک شده نیست. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296.5.